برمیگرده به راه حل‌های سیاسی. ببینید جامعه غرب نسبت به روی کرده‌هاش تشریح مبادی نظری رو، حالا شما از جان بودن بگیرید تا جان لاک تا نمیدونم ابلوکاست نمیدونم، همه نظریه پردازانی که امروز عرض اندام میکنن، یا اون نظریه مثل کانت، اینهایی که در واقع اشاره هم شد.
بله.
خب ببینید این دیدگاه های نوین فلسفی در غرب میاد برای هر بنبست و بحران سیاسی یک راه حل ارائه میده، یه راه حل عبور از بحران ارائه میده و یک راه حل مدیریت بحران ارائه میده. این چیزیست که امروزه در حوزه تمدنی جهان اسلام ما ازش غافل هستیم، اما علامه طباطبایی متمرکز بر همین اندیشه تفسیر محور خودش، مخصوصا در المیزان فی تفسیر القرآن، میاد راه حل‌های سیاسی رو دونه به دونه به زبان ساده بیان میکنه، چیزی که من به نظر من در بستر زمان و مکان در شرایط فعلی و نظام تصمیم سازی حوزه ژئوپلیتیک جهان اسلام ما به شدت بهش نیازمند است.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید، سپاسگزاریم. آقای دکتر قربانی اگر صدای بنده رو دارید من خدمتتون باشم. خب ما شنیدیم فرمایشات های دکتر یزدان‌پناه رو و قبلش هم آقای دکتر اکفان که در استودیو خدمتشون هستیم. آقای دکتر به هر صورت از نظریه ادراکات اعتباری علامه تعامل و زندگی مسالمت آمیز رو میشه استنباط کرد، چون بالاخره ایشون جایگاه اعتباری به فرهنگ و اخلاق و مدنیت و نظام حقوقی قائل هستند و این در همه سطوح بشری سرایت میکنه و صدق میکنه. حتی علامه آیات قتال رو به دفاع برمیگردونه بر اساس اصل حق حیات، یعنی نگاه روی کرده ایشون به صلح، به جنگ، به مسائل اجتماع آنگونه که علامه واقعا به اجتماع اهمیت داده و بر اساس همین نظریه ادراکات اعتباری راه حل مناسب رو گذاشته که در هر مقتضی زمان و هر مقطعی از زمان بشه بهره گرفت و اجتهاد زنده و پویا داشت. اما در کنار همه این دستاورد علامه که در اختیار ما هست، برخی افرادی که خیلی هم بهشون نزدیک شده بودن مثل جناب آقای هانری کوربن که خب یک فیلسوف غربی و فرانسوی بودن، علارغم همه همنشینی‌هایی که داشتن اما به بحث تشیع و اجتماع و سیاست و حقوق و عرصه بین الملل که میرسن و آنچه که بشر بالاخره با او دست پنجه نرم میکنه، این تشیع و این ظرفیت عرض کنم که ایرانی و اسلامی رو با این اندیشه های مثل علامه رو به فراتاریخ میبره، به باطنگرایی میبرن. در حقیقت نمیخوام بگم که ترویج سکولار هست، ولی به هر صورت از تو این رویکردها اون نظریه اجتماعی و سیاسی علامه منطبق نمیشه، تطبیق نمیکنه. ما علامه رو چطور باید بهتر معرفی کنیم آقای دکتر؟
خواهش میکنم. از شما خدمتتون این سوال شما شاید یه خورده هم تو همون اوایل شروع برنامه هم تو فرمایشاتتون بود که چیکار کنیم که ایده ها در کتابخونه ها نمونه.
بله.
و بلا اثر نمونه و اینها. یکیش حرکت علمی، شاید بهم بگیم نهضت علمی، نه صرفا مرحوم علامه، هم مرحوم علامه شهید مطهری، مرحوم استاد مصباح یزدی، اندیشمندانی که در واقع مقداری به لحاظ زمانی قبل از انقلاب اسلامی و در انقلاب اسلامی اومدن و مطالب رو مطرح کردن و شاید هم مطالب این بزرگواران خودش تأثیری به عنوان ریشه های انقلاب اسلامی و مقدماتش داشته. اینها رو بیاییم بازشناسی بکنیم به عبارتی دیگه در قالب کرسیه های نظریه پردازی، نشست های علمی، همایش ها، طرح‌های مطالعاتی که به هر حال از کتاب‌های مقدماتی‌تر و پایه‌ای‌ترشون به سطح کتاب‌های بالاتر اینها مطرح بشه و تصمیم سازان بتونن استفاده بکنن. این مطالب هست، اما شاید خود این متفکران هم نتونسته باشن یا فرصت نکردن که نتایج مباحث خودشون رو در واقع بیارن طرح بکنن. و این انتظار هم نمیره که هر کسی یک نظریه رو هم داده تا فاصله های دورتر آینده نتایجی که قرار ازش گرفته بشه همه خودش بخواد در واقع مطرح بکنه. دانشمندان گذاشتن به همین شکل، کسانی مطالب رو مطرح کردن، دیگران اومدن بحث دادن و ادامه دادن کار رو. لازمش اینه که من اسمشو نهضت علمی در واقع میذارم، یه حرکتی، یه جنبشی باید صورت بگیره. این یک نکته. نکته دوم در خصوص هاری کوربن و دیگر اندیشمندان در واقع غربی که به شرق شناسی پرداختند، شاید بیایم بگیم پدیدار شناسانه با موضوع برخورد نکردند. هر کسی از زمین خود شد یار من.
ولی ادعاشون خب پدیدار شناسانه هست نسبت به همین مسائل.
خب ادعا یه چیزه، بله. ایشون نمیتونه به عنوان یک شیعه بیاد در واقع نظر بده، چون این که میبینیم نتونست علامه طباطبایی رو اونگونه که خود علامه هست مطرح کنه. ایشون ایشونی پیشینه ذهنی دارن در فرهنگ غرب که هم اون دوران سختگیری کلیسایی قرون وسطا رو در واقع به عنوان سابقه فکری تاریخی خودشون دارن و هم در واقع نوعی لاعدلیگری و فراتر از اون الحاد و شعار خدا مرده است رو که تو نگاه نیچه و دیگران بوده، اینها رو در گذشته خودشون دارند و باز تو جدیدتر تو فضای عرشبت که حدود 100 سال گذشته به این طرف فلسفه های جدیدتری که مطرح شده و در واقع نتایج سکولاریزم که در واقع خودش رو داره نشون میده تو عرصه‌های مختلف زندگی، تو اون فضا اومدن. در واقع اول یک شاکله ذهنی دارند و شاید میتونم اینجور بگم، میان و آنچرا که تو ذهنشون براشون مهمه در اندیشمندان مسلمان میابند. مرحوم علامه طباطبایی هم چنان که جناب عالی هم فرمایش کردید بحث حق حیات رو حق بشر میدونند و در واقع آیات مربوط رو به مباحث دفاع و در واقع کمک به مظلوم و مباحثی از این دست. خب ما جلوتر بریم پیشینه فکریشون رو ما تو فرمایشات پیامبر مکرم اسلام داریم که کلکم را و کلکم مسئولان ان رعیته، انسانها رو به چوپانی که حافظ در واقع گله خودش هست داره مثال میزنه پیامبر مکرم اسلام. همه نسبت به دیگران مسئولیم، اما تو فلسفه غرب ما انسان گرگ انسان است رو داریم. طبیعیه که بعد نکته دیگه هم که عرض کنم خدمت شهر شما، هم شناخت کم نسبت به اسلام و هم نوع نگاه نچندان مثبت نسبت به اسلام که در واقع متن اصلی مرحوم علامه طباطبایی هست. ایشون در این اینکه یک فیلسوفند یک مسلمانند، خب اینها تو متن اسلام هست که رعفت ایثار، چنان که تو مسیحیت اصیل هم هست، هر دین الهی آسمانی یک چنین ویژگی هایی رو داره. خب مرحوم علامه با یک چنین نگاهی و عرض کردم شناختی هم که از انسان دارند و انسانی که تو نگاه عرفانی ایشون دارن میبینند، البته نمیخوام بگم انسان فعلی بشر معمول رو ایشون انسان کامل بدونن، نه، اما به هر تقدیر زمینه های کمال و تخلق به اخلاق الهی رو در انسانشون داره میبینه. اما شاید آبشخور فکری امثال هانری کوربن و دیگر شرق شناسان یا اسلام شناسان اینجور چیزی نباشه. لذا ما خیلی خودمون رو در بند تفسیرهایی که دیگران دارند در واقع قرار ندیم، اما این دقت رو داشته باشیم خوبه. وقتی ما نیایم فکر و آثار فلسفی عقلی فرهنگی اندیشمندان خودمون رو بست ندیم، حلاجی نکنیم، نقاط قوت و ضعفشون رو مطرح نکنیم و از این طریق به بهره برداری از اونها نپردازیم، خب دیگران میان آنچه که خودشون میفهمن میگیرن و همون رو هم تابلو میکنن و در واقع اندیشمندان ما رو مصادره میکنن به مطلوب فکر خودشون، آنچه که خودشون مد نظر دارند.
بله خیلی ممنون، خیلی ممنون جناب آقای دکتر قربانی عزیز، با ما همراه باشید. خب آقای دکتر اکوان، هم شنیدیم فرمایش آقای دکتر یزدانپناه رو و هم آقای دکتر قربانی رو. جناب عالی، اگر نکته در باره همین دو بزرگوار داشتید و نکته که بعدا من اشاره میکنم، متا یه فاصله میگیریم برمیگردیم. آقای دکتر اکوان، جناب عالم شاید همراه باشید با این نظر که ما فیلسوفانمون رو ابعادی سعی نکردیم بشناسیم. مثلا فارابی یک فیلسوف سیاسی است، اما این فارابی رو چگونه ما تونستیم به جامعه امروزی بشناسونیم؟ گویا دانشجویان ما حتی خوب نمیشناسن اساتید ما تو علوم سیاسی آنگونه که باید البته به اقتضای زمان اینها رو بشناسن، به کار بگیرن. یا مثلا خود ابن سینا رو که ما کدوم وجه این فیلسوف بزرگ رو باید به بهره برداری برسونیم تو اقتضای زمان، و یا مثل خواجه نصیر طوسی که بالاخره یک فیلسوف سیاسی هست، حتی ورود سیاسی داره ایشون، ولی خب ایشون هم تبدیل به ایده نشده، ایده هایی که مبتنی بر معاصر باشه و معاصر سازی نشده اونگونه که باید. تا حتی حضرت امام که بالاخره بنیانگذار یک انقلابه، این انقلاب، عظمت این انقلاب، ابعاد این انقلاب واقعا یک امر جهانی بوده و از هر طیفی مخالف و موافق بهش پرداختن. یعنی امثال مثل فوکو رو وادار میکنه رو پیرامون انقلاب ایران بنشینه و فکر کنه. خب چنین فیلسوفی آنگونه که ایشون رو در عرفان میشناسیم در فلسفه نمیشناسیم، یا آنگونه که ایشون رو در فقه میشناسیم در علوم سیاسی نتونستیم بگیم ایشون بر اساس کدام ایده سیاسی تونستن این انقلاب و به این عظمت رو مدیریت بکنن. یا همین علامه طباطبایی آنقدر که در عرفان و فلسفه شهرت دارن که گرچه در همون حوزه ها هم آنگونه که باید شناخته نشدن، اما در حوزه اجتماع او رو به عنوان یک فیلسوف اجتماع معرفی نکردیم، نتونستیم معرفی بکنیم آنگونه که مثلا یک فیلسوف غربی رو تونستیم معرفی بکنیم. از این جهت میخوام عرض بکنم که ما با این شرایط اکنون بخوایم شخصیت علامه رو تو حوزه به عنوان یک فیلسوف اجتماع، یک فیلسوف سیاسی، یک فیلسوفی که به پرداخته به زندگی مردم بپردازیم، به علامه چه دریچه رو باید باز بکنیم؟
بله. خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یزدانپناه و جناب آقای دکتر قربانی که نکات بسیار خوبی را فرمودن. منتها عرض من این است، اول خدمت جناب آقای دکتر یزدانپناه با توجه به سه نکته و سه محوری که درباره علامه طباطبایی فرمودن، همه اینا درست و دقیق، اما ببین چقدر درباره این محورها کار شده. شما اگر یه فیلسوف غربی رو نگاه بکنید، هر کدام که دلتون خواست نام ببرید، از در سطح ابتدایی تا سطح عالی صدها کتاب و هزاران مقاله درباره شون نوشته شده، نه درباره فیلسوفا بلکه درباره جزئیات اندیشه اونها.
بله.
یعنی چنان اندیشه اینها به اصطلاح جزئی شده که برای هر موضوع خاصی شاید ده ها کتاب و صد ها کتاب و هزاران مقاله وجود داشته باشه، ولی درباره متفکران و اندیشمندان ما که آقای دکتر یزدان‌پناه هم رشتهش جغرافیای سیاسی هستش، ببین در کدام دانشگاه دو واحد درس درباره اندیشه سیاسی علامه طباطبایی داریم؟ درس هست اندیشه های سیاسی در اسلام، اندیشه های سیاسی از دیدگاه متفکران مثلا مسلمان، ولی اینکه اندیشه سیاسی فارابی دو واحد به طور مستقل در یک دانشگاه تدریس بشه، اندیشه های اجتماعی فارابی به طور مستقل در یک دانشگاه تدریس بشه، یا علامه طباطبایی یا دیگران، وجود نداره. اونهایی هم که تدریس میشه مثل حکمت متعالی، حکمت مشرا، یعنی یه درس به نام حکمت مشرا هست، یه درس به نام حکمت اشراقه، یعنی شما باید تمام آثار مثلا سهروردی رو ببینید تا مثلا دو واحد درس ارائه بده.
حتی ممکنه متناسب با زمان هم نباشه. من دارم میخونم.
آره، چرا؟ برای اینکه جزئی نشده.
بله.
برای اینکه به جزئیات پرداخته نشده. یک نگاه متافیزیکی کلی به این اندیشه‌ها دارن و کلی نگری.
یعنی آقای دکتر، هم اساتید و هم دانشکده‌ها و هم مؤسسات علمی و فلسفی ما اینجا مسئولیت دارن، یعنی واقعا قصور کردن در تبیین و شناسوندن مبانی فکر فلسفی و فلسفه سیاسی فیلسوفان ما.
بله، ببین همین آقای دکتر که این سه تا محور مهم رو مطرح کردن، من فکر نمی کنم که درباره هر کدام از این سه موضوع درباره علامه طباطبایی بشه یک کتاب واقعا پژوهشی پیدا کرد، یا مثلا سه تا چهار تا مقاله که رو نویسی نباشه و دست اول باشه و یه متفکری رفته متمرکز شده باشه بر این مثلا راه حل‌های سیاسی علامه طباطبایی درباره مسائل خاص، راه حل‌های اجتماعی علامه طباطبایی و دیگر راه حل‌ها. بنابراین من به نظر میرسه که خیلی هنوز مانده تا ما
فاصله داریم
تا اندیشه اینها بیاد در بستر جامعه قرار بگیره، در دل دانشگاه ها وارد بشه، در دل حوزه ها وارد بشه، و این کار نشده. حالا دلایل خاصی هم داره. خب ببین، برخی ها شاید نظرش این باشه که این نظریه ها، بست این نظریه ها خیلی شاید مفید نباشه، اینها نهایتا این نظریه ادراکات اعتباری به نسبی‌گرایی منتهی میشه و به
اتفاقاً آقای دکتر قربانی همین رو اشاره خوبی فرمودن که اصلا نباید نگران بود.
بله، دقیقا من میخوام همین رو بگم. بله. که اصلا اینها به نسبی‌گرایی منجر نمیشه، اینها به نمیدونم کارکردگرایی محض منجر نمیشه، چون به عمق این اندیشه ها پرداخته نشده چنین تصوراتی وجود داره.
بله.
حالا نکته های دیگری هم که آقای دکتر فرمودن خوب نکته های خوبی بود، درباره بست و گسترش اندیشه های غربی و راه حل هایی که اونها ارائه میدن و اندیشه هاشون جهانی شده. خب یکی از دلایلش اینه که در یک مقطعی، در مقطع خاصی و الان هم استمرار داره، خیلی موانع خاصی برای بست این اندیشه ها وجود نداشته. در یک مقطعی خب مسیحیت بود و بعد اینها ازش عبور کردن، بعد از اینکه عبور کردن موانع خاصی برای بست و گسترش اندیشه ها وجود نداشت، منتها در همونطوری که ایشون فرمودن در جهان اسلام خب موانع زیادی بوده برای به اصطلاح عدم بست و گسترش این اندیشه ها. و عرض کنم که آقای دکتر قربانی هم که درباره قربان هم فرمودن، ببین من اصلا علامه طباطبایی رو با هانری کوربن مقایسه نمی کنم، اگرچه هانری کوربن را یک اسلام شناس می دونم و یک متفکر بزرگی می دونم و تأثیرگذار، اما در این حال من اسلام شناسی علامه طباطبایی را با اسلام شناسی هانری کوربن اصلا قابل مقایسه نمی دونم. خب اگرچه کوربن زیست معنوی داشته، اما اون زیست معنوی که مد نظر علامه طباطبایی هست و اون زیست مؤمنانه‌ای که مد نظر علامه طباطبایی هست بسیار متفاوت هست با اون نگرش کوربن، و اندیشه علامه طباطبایی را در حوزه‌های مختلف، چه در باره اسلام، چه در باره فلسفه، در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و حتی درباره شیعه، بسیار عمیق‌تر از اندیشه کوربن می‌دونم و به همین دلیل اصلا این رو مقایسه نمی‌کنم و نمی‌تونم مقایسه بکنم. علامه طباطبایی در یک سطح وسیع‌تر و فراتر، خوب در این حالی که در دل جامعه است، در متن جامعه است، اصلا علامه تفکر، علامه طباطبایی تفکر تاریخی است نه فراتاریخی. اصلا اندیشه فراتاریخی امروز به کار ما نمیاد، برای ما راهگشا نیست، ما باید اندیشه رو بیاریم در دل تاریخ تا بتونیم ازش بهره برداری مفید و کارآمد بکنیم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر یزدانپنا، صدای ما رو دارید انشالله دیگه؟
بله قربان. بله
آقای دکتر، حالا البته شما دیدگاهی اگر نظر به مباحثی که تا این لحظه بود داشتید میتونید بفرمایید، فقط با این سوال که خب برخی بر این باورن که نظام حکمرانی ایران میتونه کارآمدتر بشه و ساختارهای سیاسیش میتونه بازخوانی بشه، نظری علامه طباطبایی هم این راه رو باز میکنه که شما بتونید به اقتضای زمان اعتبار جدید بکنید و که منجر بشه به این که نیازهای انسان تو عرصه اجتماع بهتر برآورده بشه. اگر یک در واقع نظامی، یه ساختاری میتونه کارآمدتر باشه و ما اونو بتونه کارآمدتر بکنیم، تقریبا میشه گفت که به کرامت انسانی توجه بیشتری کردیم. نظریه اعتباری علامه این باب رو باز میکنه برای ما، در حقیقت ما بتونیم به اقتضای زمان اگر تو حوزه نظام سیاسی بخوایم از این دیدگاه استفاده بکنیم، لااقل بتونیم به سوی کارآمد کردن نظام ساختارهای سیاسی باشیم. از این جهت اگر جناب دیدگاهی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا که خیلی استفاده کردم از دیدگاه علمی و ارزشمند دو استاد بزرگوار. ببین آقای دکتر، ما اگر واقعا بخوایم از حالت صرف نظری خارج بشیم، بله، و شاهد بازتاب ها و اثراتی همچین دیدگاه های ارزشمندی که همش هم تو اون بحث اولا عرض کردم برگرفته از بندبند و جز جز قرآن کریم هست، نیاز به یک پالایش و پوست‌اندازی ذهنی در جامعه داریم.
درست.
اداره امور جامعه صرفاً با طرح یک سری مباحث کلان و اینکه مثلا در فلان دیدگاه از نظر فلسفی چه موضوعی مطرح شده و ما باید چه کار بکنیم، قطعاً حاصل جمعش صفر و بعضا منفی صفر خواهد بودش. این رو، این در واقع کوتاهی ها نسبت همه دیدگاه و بزرگان وجود داره که قفلت از دیدگاه های اندیشمندانه علامه طباطبایی هم یکی از این بحث است. ما اگر فقط کافی دو بند از دیدگاه های علامه رضوان الله علیه رو در باب حکمرانی در جامعه اسلامی مورد توجه قرار بدیم، خب ایشون اداره امور جامعه رو از وظایف حکومت میدونه، در حالی که ما در اساس حکمرانی اسلامی در کشور خودمون این رو به صورت ذاتی به عنوان یک وظیفه باطنی نمیبینیم. در رفتار دولت ها کاملا مشهوده، در رفتار وکلای مردم در پارلمانشون کاملا مشخصه، در رفتارها دموکراتیک نیست، چون اساسا سازگاری استمراری میان انتخاب کننده و انتخاب شونده در جامعه به وجود نمیاد. یکی از ضعف ها میدونید آقای دکتر به کجا برمیگرده؟
بله.
به اساس افکار سطحی فرهنگی جا افتاده در جامعه که ذاتاً غلط بود. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد و نهاد متفاوتی به نام جمهوری اسلامی که تلاش کرد برخلاف رویه معمولی که در جهان معاصر جا افتاده بود به واسطه محوریت مکتب لیبرالیسم، معالا سکولاریسم رو خیلی نقش پذیر و اثرگذار در این فرآیند نمی‌بینم، اما لیبرالیسم به معنای واقعی اثرگذار بود که هیچ سازگاری بین دین و سیاست وجود نداره، هیچ سازگاری بین دموکراسی، مردم سالاری و دین وجود نداره. جمهوری اسلامی اومد اینو معنا کرد، نه، میشه یک زیست مسالمت آمیدی بین دو گزاره، که یک گزاره از دل سیاست میاد بیرون، از اندیشه سیاست میاد بیرون، یعنی دموکراسی یا مردم سالاری، یک گزارهی که از دل اعتقاد میاد بیرون، از دل در واقع مبانی نظری حکومت اسلامی میاد بیرون به عنوان دین، دینداری، مردم سالاری، دینی. بله. قاعده جمع این دو فرایند هست دیگه. خب ما در ظاهر تونستیم یه همچین، اما در باب حکمرانی هرگز این تبدیل به نرم افزار ذهنی برای کشور ما نشد. چرا؟ یه دلیلش این بود که بعد از استقرار جمهوری اسلامی به یک باره علامه ها و آیت الله ها خیلی زیاد شدن. فرایند رسیدن این به این درجه اجتهاد مشخص نبود، چیزی که امروزه به شدت مورد نقد بزرگان حوزه علمی هم است.
بله.
شما ببینید مثلا دیدگاه های آیت الله جوادی آملی و حتی آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، این دیدگاه رو بیاید کنار هم بذارید، ببینید چقدر نقد به اساس حکمرانی پایه بر اساس هم دیدگاه به وجود میاد. ما الان ببینید ضعیفترین اعضایی که در حوزه های علمیه در سنین خیلی جوانی لقب آیت الله میگیرن، خب اشتباس. چرا؟ این از نظر ذهنی دو جامعه رو دچار یک خطا و حوزه رو دچار یک انحراف ذهنی میکنه. تصور بر این میشه که در واقع به راحتی افرادی میان در درجه آیت اللهی قرار میگیرن و بعضا خودشون رو به مرحله اجتهادی میرسونن که اون اجتهاد عملا در جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هیچ نقشی هم در ساختار نداره. خب در حالی که ببینید یکی از دیدگاه های مطرح علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در باب حکمرانی و وظایف حکومت همینه، دو شرط والی و حاکم. خب مگر سیره پیامبر گرامی اسلام غیر از این بود؟ سیره امامان معصوم اگر غیر از این بود؟ خب چطور این دیدگاه دو شرط والی و حاکم که رابطه در واقع
دولت و ملت،
دولت و بله پدید به پدیدهای امروزی بگیم رابطه دولت و ملت، یا اگر در باب علی حکمرانی هم نگاه بکنیم رابطه علت و معلول؟
بله.
خب اینها میاد در کجا؟ میاد در تصمیم گیری ها جمع میشه دیگه. وقتی در تصمیم گیری ها، این دیدگاه علامه است، دیدگاه من بله. نیست. خب ایشون اعتقاد باطنی داشتن که تصمیم گیری ها باید به صلاح مجتمع باشد که از جمع فعل و فاعل به دست آمده باشه و با اهل مملکت، یعنی مسلمانان داخل و ساکن در یک قلم رو به حکمرانی، این مشورت به وجود آمده باشه. خب ببینید ما گاهن این نهادها رو و این گزاره ها رو تنفیزش میکنیم مثلا به نخبگان و منتخبان یک ملت، یک مردم، یک جریان، یک گروه. مثال میزنم، مجمع تشخیص مصلحت نظام که مثلا شاخصه مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول تأسیس خودش تا به امروز کدام یک از اصول تشخیص مصالح ملت و نظام رو مبنا قرار داده اون چیزی که جامعه مد نظرش هست و جامعه میخواد؟ خب این ضعفه. وقتی ما با همچین ضعفهای دست و پنجه نرم میکنیم، طبیعی است که در این جامعه برای تلطیف ذهن نسلهای نوپا شما مشکل برمیخوری. نمیتونید جایگاه نه تکوینی و نه تشریحی ولایت حاکم رو در ذهن امروزی به خوبی جا بندازید.
بله.
اینجاست اندیشه های علامه طباطبایی به عنوان یک دور گرانمایه میتوانند گرهگشای بن‌بسته های فعلی در جامعه مثل ایران باشند و حتی جوامع مشابه که بتوانند راه رو باز کنند. من به نظر من اگر آقای دکتر به هر حال ما اینها رو بخوایم واقعا بیایم تجزیه و تحلیل بکنیم، نیاز به این هستش که بیایم اساسا این ضعف ها رو بدون تعارف بریزیم تو طبق و برخی از این ضعف ها رو کامل بذاریم کنار و اون چیزی که بنیان های حکمرانی اسلامی رو بر اساس قلمرو خواهی و ولایت تکوینی و تشریعی برای